بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران، جوانان عزیز، و بسیار جلسه خوبی بود. البته بعد از اینکه اعلام کردن که پایان سخنرانی‌های دانشجویان فرا رسیده، شاید حدود 10 نفر از بین جمعیت بلند شدن و دست بلند کردن که علاقه من بودن صحبت کن. من هم تو که نگاه کردم حدود 10 نفر تقریبا بلند شدن. خب اولا من مدیر جلسه نیستم، من یکی از شرکت کنندگان جلسم، مدیریت جلسه اونجاست. بنابراین از من نباید وقت بخواید. ثانیاً اگر بنا باشه من وقت بدم، به هر 10 نفر اون حضرات وقت میدادم. یعنی من اصرار ندارم من صحبت کنم، اصرار دارم این جلسه برگزار بشه و اون 10 نفر که صحبتشون تموم میشد، در خلال فرمایشات اون دوستانی که دست بلند کردن، یه 7-8 نفر دیگه هم احتمالاً دست بلند می‌کردن. حرفی نبود. لکن تصور می‌کنم خیلی از برادران و خواهران حاضر هم مایلن که دیگه ادامه پیدا نکنه. لذا ما حالا عرایزمون رو شروع می‌کنیم. مطالبی که گفته شد مطالب بسیار خوبی بود. برخی از بیانات دوستان دانشجو متداخل بود، یعنی چند نفر بر روی نکته خاصی تکیه کردند که نشان دهنده فراگیر بودن اون نظر یا اون مطالبه است. بعضی ها هم مطالب اختصاصی دوستان بود که خیلی خوب بود. من درخواست کردم که صورت اظهارات خودشون رو بدن به من که دادن، حالا انشالله میگم بررسی کنن، نگاه کنن. مسئولین محترم تو جلسه حضور دارن، شنیدن حرفا رو. من خواهش میکنم اظهارات دانشجوها رو جدی بگیرن. درسته که حالا ممکنه یه دانشجوست داره حرف میزنه، اما غالبا اون چیزی که گفته شد با آگاهی که انسان از فضای دانشجویی داره، غالبا حرفای فضای دانشجویی است، نه حرفای یک نفر. باید به اینا توجه بشه، علاوه بر این که مطالب راهگشا و نکته های مفید هم در بین بیانات دوستان وجود داشت. حالا مثلا چند تا نکته‌ای که اینجا گفته شد که من یادداشت کردم بعضیا رو، این نکته مهمی است. لزوم شرح صدر سیاسی در بین دانشجویان، این ربطی به مسئولین و مدیران دانشگاه ها نداره، مربوط به خود تشکل‌های دانشجویی و اینهاست. تایید می‌کنم من لزوم شرح صدر سیاسی رو. هیچ منافاتی وجود ندارد بین پایبندی دقیق و عمیق به اصول و رعایت جهتگیری دقیق، در این حال شرح صدر و برخورد غیر پرخاشگرانه با کسانی که با فکر انسان همراه نیستند، در زمینه‌های سیاسی بالخصوص. از مطالب دیگری که گفته شد مسئله حضور مسئولان در دانشگاه، این اشکال کاملا وارده. من عقیدم اینه مسئولین باید در دانشگاه‌ها شرکت کنند، برن رؤسای قوه، مسئولین میانی، رئیس صدا و سیما، مسئولین سپاه، و نیروهای مسلح اینا برن با دانشجوها جلسه بذارن، حرفای گفتنی دانشجویان رو بشنون. من به شما عرض بکنم اونا هم حرفای گفتنی زیادی دارن برای دانشجوها. هیچ چیزی جای این گفتگوی رو در رو رو نمیگیره، گفتگوی چهره به چهره، همونی که سنت قدیمی روحانیون ما بوده که بشینن با مردم روی منبر با مردم چهره به چهره حرف بزنن، این یک اثری درش هست. حالا اون خواهرمون راجع به تأثیرات الکترومغناطیسی گفتن، هیچ بودی نداره که تأثیرات الکترومغناطیسی انسان به انسان و چهره به چهره در این دیدارها وجود داشته باشه، تأثیر داره. هم اونها میشنوند هم میشنوانند خیلی از مطالبی، ابهامهایی، سوالهایی که در ذهن نسل جوان ما امروز در جریانه، در توضیحات مسئولین سوالها پاسخ داده خواهد شد، ابهامها و گره‌ها باز خواهد شد. من اون وقتی که توانایی جسمی بیشتری داشتم زیادتر در دانشگاه شرکت میکردم، الانم واقعا اگر بتوانم و مجال و وقت باشه دوست دارم در فاصله های نزدیک به نزدیک در دانشگاه شرکت کنم. منتها دیگه حالا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از مثل من و سنین من و اشتغالات من گمان نمی کنم خیلی انتظاراتی جوانها داشته باشن، اما مسئولین کشور نه، میتونن باید شرکت کنن. من الانم از همینجا سفارش میکنم به مسئولین شرکت کنن در جلسات دانشجویی، بیان بشنون از دانشجوها و بگن به دانشجوها. از جمله مطالبی که گفته شد مسئله سایت ها و وبلاگ ها و برخوردی است که با اینها میشه در محیط دانشجویی. من اتفاقا اخیرا یه گزارشی در این زمینه خواستم و دریافتم کردم یه گزارشی رو. خب قوه قضاییه البته قاعدتا استدلال هایی داره که اگر چنانچه بیان شرکت کنن در جلسات جوان ها و دانشجوها و بشنوند و بگن، احتمالاً بعضی از سوال ها پاسخ داده خواهد شد. لکن من هم عقیدم همینه که در قبال اظهار نظر احیاناً قدری تند یک جوان دانشجو خیلی نباید حساسیت وجود داشته باشه. فرق بین اون کسی که با نظام مخالفه، با نظام معارضه، قصد دشمنی داره، قصد عناد داره، با اون کسی که نه، از روی احساسات یک مطلبی رو بیان میکنه ولو ممکنه اون مطلب درست نباشه یا اون نحوه بیان کردن رو هم من نپسندم، که حالا ممکنه اگر انشالله وقت شد مطالبی در این زمینه ها عرض خواهم کرد. ولی برخورد با این جوونا به نظر ما هم همینه، نباید خیلی برخورد خشن و تند و اونجوری باشه. یک نکته دیگری که در بیانات بود مسئله توجه به روستا و دیدن واقعیت و نگاه اقتصادی عدالت محور. من به نکته‌ای توجه کردم که این برای ما هممون درس آموزه، هم برای شما هم برای من. این جوان محترمی که آمدن راجع به مسئله نگاه اقتصادی عدالت محور مطالبی رو گفتن، این معرفی کردن که جزء مجموعه اردوهای جهادی هستن. خب روشن شد قضیه، وقتی کسی جزء اردوهای جهادی است به مناطق محروم سرکشی میکنه، واقعیت ها رو به چشم میبینه، طبعا تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور در او اینجور زنده میشه. این برای همه ما درسه، باید با قشرهای مختلف جامعه مرتبط شد تا مسائل اونها رو لمس کرد و این در تصمیم گیری ما، در نگاه ما به مسائل گوناگون کشور اثر میگذاره. البته من خودم اعتقادم اینه که نگاه اقتصادی در کشور باید عدالت محور باشه و این منافاتی نداره با اون چی که ما در سیاست‌های اصل 44 بیان کردیم که یکی از دوستان ذکر کردن. سیاست‌های اصل 44 اونجوری که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم و من در همین حسینیه در همون اوقات یه صحبت مفصلی در این زمینه با مجموعه مرتبط با این کار کردم، اونی که ما می‌خواهیم اون به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتی نداره. یعنی مطلقاً به سرمایه‌داری به اون معنای بد منتهی نخواهد شد. البته به شما عرض بکنم اونی که در دنیا وجود داره به عنوان نظام سرمایه‌داری، این حقیقت و جوهرش سرمایه سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، این چیز بدی نیست، چیز ممدوحی است، به هیچ وجه مذموم نیست. اونی که مذمومه این است که سرمایه و سرمایه داری محور همه تصمیم‌های کلان یک کشور و یک جامعه باشه، همه چیز رو به سمت خودش بکشه، همون بلایی که بر سر بلوک سرمایه‌داری و بلوک غرب آمد که امروز دارن نتایجش درو میکنن. این حوادثی که امروز در اروپاست، این فشارهای سنگین اقتصادی که داره به مردم میاد، اینا ناشی از ذات نظام سرمایه سالاری است. اون همون سرمایه‌داری زاد و صفته، همون سرمایه‌داری مذمومه. اما اینکه نه، کسانی دارای سرمایه باشن، سرمایه رو در خدمت رشد جامعه بگذارن، البته سرمایه دار سودم خواهد برد، هم اون کار خوبه هم اون سود حلاله، هیچ اشکالی نداره. کار اگر چنانچه با ضابطه صحیح انجام بگیره که نگاه عدالت محور اسلام معطوف به این معناست، این هیچ اشکالی نداره. یعنی کلمه سرمایه و کلمه سرمایه داری به هیچ وجه چیز مذمومی نیست. سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکنه. اونها نگاهشون نگاه دیگری است. نفس سرمایه محکومه در نظام سرمایه، در نظام سوسیالیستی. در نظام اسلامی به هیچ وجه اینجوری نیست. سرمایه محکوم نیست، سوء استفاده از سرمایه محکومه. نمیشه هم کسی بگه آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است. نه، نه خیر، اینجوری نیست. میتوان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه رو در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین اونی که ما در سیاست های اصل 44 مطرح کردیم به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتی نداره، بلکه به یک معنا مکمل و متمم اوست. در زمینه مسائل اقتصادی، اقتصاد تهاجمی رو مطرح کردم. عیبی نداره، ما بنده فکر اقتصاد تهاجمی رو نکردم. اگر واقعا یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی وجود داره، چه اشکال داره اونم مطرحش کنیم، به قول ایشون مکمل اقتصاد مقاومتی. اونی که ما به نظر مرسیده اون اقتصاد مقاومتی بوده. اقتصاد مقاومتی البته جنبه منفی فقط نیست، نفی نیست. اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشون رو داشته باشن. این معنای اقتصاد مقاومتی است. این یک فکره، یک مطالبه عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید، بسیار خوب. با زبان دانشگاهی اینو تبیین کنید، حدودش مشخص کنید، همین ایده اقتصاد مقاومتی رو، یعنی اون اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌های شدید و خصومت‌های شدید میتوانه تضمین کننده رشد و شکوفایی کشور باشه. از جمله مطالبی که گفته شد، یکی از دوستان دانشجوی عزیز گفتن که به ما میگن پازل دشمن رو تکمیل نکنید. این از حرفایی است که بنده زیاد تکرار میکنم، پازل دشمن رو نباید تکمیل کرد. ایشون میگن خب انتقاد چی میشه؟ انتقادم نکنید. من اعتقاد ندارم که انتقاد نباید کرد. اتفاقا توی یادداشتایی که کردم که حالا انشالله اگر وقت شد عرض میکنم، اصرار دارم بر این که جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی موضع انتقادی خودش رو حتما حفظ کنه. به هیچ وجه توصیه ما این نیست که شما انتقاد نکنید. خب چکار کنیم که این انتقاد تکمیل کننده پازل دشمن نباشه؟ رو این فکر کنید، نه اینکه بگیم تکمیل پازل دشمن که یک امر منفی است با لزوم انتقاد که یک امر مثبته با هم منافات دارن. نه، خب خود شما هم گفتید من انتقاد کردم، نقلم شد تو همه دنیا، اما هیچ کس در دنیا ادعا نخواهد کرد که فلانی علیه نظام اسلامی یا علیه فرض کنید که تشکیلات مدیریت اجرایی یا تقنینی کشور داره اقدام میکنه. خب شما هم همینجور انتقاد کنید. بنابراین انتقاد کردن میتوانه به شکلی انجام بگیره که به هیچ وجه مقصود دشمن رو برآورده نکنه و به تعبیری که ما عرض کردیم پازل دشمن رو تکمیل نکنه، با هیچ با هم منافاتی نداره. گفته شد که بعضی ها نظرات کارشناسی میدن با نظر رهبری مخالفه، میگن آقا این ضد ولایت. من به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی که مخالف با نظر این حقیر باشه مخالفت با ولایت نیست دیگه. از این واضح تر نظر کارشناسی نظر کارشناسی است. کار کارشناسی، کار علمی، کار دقیق به هر نتیجه‌ای که برسه، اون نتیجه برای کسی که اون کار علمی رو قبول داره معتبره. هیچ هم مخالفت با ولایت و مخالفت با ولایت فقیه و نمیدونم نظام به این معانی هم مطلقاً نیست. البته گاهی اوقات میشه که این حقیر خودش توی زمینه کارشناسه، بالاخره ما هم توی بخشایی مختصر کارشناسی داریم، این نظر کارشناسی در مقابل این نظر کارشناسی دیگه ممکنه قرار بگیره. خیلی خوب، دوتا نظره دیگه، دوتا نظری کسانی که میخوان انتخاب کنن انتخاب کنن. تو زمینه‌های فرهنگی، تو زمینه‌های آموزشی، در بخش‌های مخصوصی بالاخره ما یه مختصری سررشته داریم، یه قدی کار کردیم، این میشه نظر کارشناسی. به هر حال هیچگاه نظر کارشناسی، اعلام نظر کارشناسی و نظر علمی، معارضه و مبارزه و مخالفت رو از کنم که اعلام جدایی از رهبری و ولایت و این حرفا به حساب نمیاد و نباید بیاد. این هم این مسئله ای که لازم بود عرض بکنیم. خب ما در دیدارهای دانشجوها معمولا مطالباتی رو مطرح میکنیم. آیا این پرتوقعی است؟ یک سوال. اگر مجموعه عرایضی رو که من در دیدارهای دانشجویی، چه در ماه رمضان ها، چه در دانشگاه‌هایی که من در شهرستان‌ها شرکت کردم یا در تهران، مجموعه اینا را اگر انسان جمع کنه، یک فهرست طولانی به وجود میاد از مطالبات این حقیر از مجموعه دانشجویان. ممکنه کسی بگه آقا اینا پرتوقعیه. من عقیده ندارم پرتوقعیه. چرا؟ توجه به نیروی متراکم در دانشگاه گمان پرتوقعی رو نفی میکنه. اگر چنانچه شما از یک جوان ورزشکار پرنشاط نیرومندی بخواید یه بار سنگینی رو از یه جایی برداره به یه جای دیگه ای بذاره، این به هیچ وجه توقع زیادی نیست. بله اگر چنانچه فرتوت باشه، پیر باشه، ضعیف باشه، لاغر باشه، نمیشه توقع داشت، اما وقتی تواناست خوب بکنه. دانشگاه یک محیط تراکم نیروست. این نیروها ناشی از دو عنصر اصلی است. یکی اصل جوانی است که من عقیدم اینه خیلی از جوانها خودشون قدر نیروی جوانی رو نمیدونن، یعنی هنوز کشف نکردند توانایی بی حد و حصر رو که در محیط جوان وجود داره. جوانی یک سرچشمه فیاض تمام نشدنی است از نیرو. یکی اینه، یکی هم خود مسئله علم، دانش، دانشجویی. خود دانشجویی توان میدهد به انسان، یعنی توجه به علم، توجه به دانش، این خودش توان افزاست، توان آفرینه. البته بر این دو عنصر اضافه کنیم فضایی رو که انقلاب به وجود آورد، یا به طور حداقل اگر بخوایم با نگاه حداقلی نگاه کنیم، حداقل تشدید کرد، مضاعف کرد این فضا رو انقلاب در محیط‌های جوان و محیط‌های دانشجویی، یعنی حالت نشاط، سرزندگی، دوری از دلمردگی، اعتماد به نفس، اینا در محیط دانشجویی زیاده. بنابراین ما هر چه توقع از دانشجوها داشته باشیم، کارهای سخت رو از اونها بخواهیم، متوجه اونها بکنیم، توقعات ارائه بدیم، به نظر من پرتوقعی نیست. کارهای زیادی میشه انجام داد. یک جریان سیال و نیروی تمام نشدنی ما داریم که اگر چنانچه این نیرو آزاد بشه و هدایت بشه، کشور رو میتوانه به طور کامل آباد کنه. خب یکی از چیزهایی که ما توقع داشتیم از دانشجوها و این به طور طبیعی وجود داره در دانشگاه و در محیط جوان، بنده هم اصرار داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بمونه، مسئله آرمانگرایی است. من البته در دیدار با مجموعه کارگزاران نظام در اوائل ماه مسئله آرمانگرایی به نسبتش با واقع‌گرایی رو اینجا مقداری صحبت کردیم و بحث کردیم که حالا شاید بعضی شنیده باشید. مسئله واقع‌گرایی در جای خودش محفوظه، منم حالا یه اشارهی بعد خواهم کرد، لکن آرمانگرایی در هم در سیاست هم در همه صحنه‌های دیگه، آرمانگرایی در سیاست، آرمانگرایی در علم، آرمانگرایی در علم، این دنبال قله باید بود در زمینه مسائل علم که این توجه شما رو به درس خوندن و خوب درس خوندن باید نتیجه بده. من به شما عرض بکنم امروز درس خوندن، علم آموزی، پژوهش و جدیت در کار اصلی دانشجویی یک جهاده که حالا اگر انشالله مجال شد در ادامه صحبت معلوم بشه. آرمانگرایی در سیاست، آرمانگرایی در علم، آرمانگرایی در معنویت و اخلاق، اینجا هم جای آرمانگرایی است. محیط دانشگاه به دلیل اینکه محیط جوان هست باید محیط پاکیزه‌ای باشه. بعضی خیال میکنن دانشگاه یعنی محیطی که در او تقید به دین و پایبندی به دین و اخلاق اینا خیلی لزومی نداره، مطلوب نیست. این ناشی از بنای غلطی است که در دوران طاغوت در آغاز پیدایش دانشگاه این بنا پایریزی شده، ناشی از اون نگاهه. اون روز کسانی دانشگاه رو به وجود آوردن که به اصل دین و به اصل معنویات و اخلاق اعتقاد نداشتن، با همین نگاه دانشگاه رو به وجود آوردن، شیفته غرب، فریفته اخلاقیات غرب. این حالا شکل عمومیش بود، اون شیفتگی و فریفتگی. یه عده‌ایشون هم مزدور و مأمور غرب بودن، یعنی بنا بود که اینها در داخل کشور طراحی کنن، برنامه‌ریزی کنن که تسلطی را که در دوران قاجار به شکلی داشتن، در دوران پهلوی همون تسلط را و بیشترش را به شکل دیگر و آرامتری داشته باشند. تربیت یک نسل روشنفکر و درس خونده و تحصیل کرده ای که غربی بیاندیشه، ایرانی است اما فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی فکر میکنه، آرزوهاش آرزوهای یک فرد آمریکایی است، اقدام و عملش هم اقدام و عمل یه فرد آمریکایی و انگلیسی است، اگرچه ملیتش ایرانی، ساکن ایران هم هست. تربیت یک چنین نسلی رو اینا دنبال می‌کردن. من کلیت دانشگاه رو به هیچ وجه زیر سوال نمیبرم. وجود عناصر مؤمن و پاکیزه رو در عرض کنم که اساتید دانشگاه در دوره طاغوت به هیچ وجه زیر سوال نمیبرم. خب ما میشناختیم کسانی بودن بسیار مردمان خوب، بسیار مردمان پاکیزه، هم در بین اساتید و تعدادی هم در بین دانشجوها البته کمتر وجود داشتن، لکن بنای دانشگاه این بنا بود. لذا اون اساتید مؤمن هم جز در یه دایره محدودی نمیتونستن اثرگذاری کنن. حرکت دانشگاه حرکت غلطی بود. کسانی نگاهشون به اون شرایط خیال میکنن رفتن در دانشگاه ملازم با بیقید شدن و عدم مبالات در مورد دین و اخلاق و حجاب و طهارت و عرض کنم که پاکیزگیست، پاکیزگی دینی و اخلاقیست. بعضی اینجور خیال میکنن، این واقعیت نداره، این نگاه درستی نیست. دانشگاه مرکز معنویته، چون علم یه امر معنویست. علم هر علمی باشه معنویست، یه ارزش معنویست، ارزش روحیست. محیط دانشگاه محیط جوانیست، محیط مؤمنیست. در کشور جوانهای ما متدینترین هامون تو جوانهامونن، فداکارترین هامون تو جوانهامون بودن و هستن. برابر این چه دلیلی داره که محیط جوان اهل علم دانشگاه محیط غیر دینی باشه؟ خب محیط دینی. من توقعم اینه که کسی که وارد دانشگاه میشود اگر قبل از اون که وارد دانشگاه بشه تقیدات دینیش ضعیف بوده، با ورود در دانشگاه تقیدات دینیش تقویت بشه. این توقع ما از دانشگاه اینه. بنابراین آرمانگرایی در معنویت و اخلاق هم یک امر معتبری است، مثل آرمانگرایی در سیاست، مثل آرمانگرایی در عرض کنم که علم و در همه امور زندگی. بنابراین آرمانگرایی هست. خب در مورد آرمانگرایی یکی دو تا نکته کوتاه رو عرض بکنیم. آرمانگرایی رو با پرخاشگری اشتباه نکنیم. تصور نکنیم که هر کسی که آرمانگراتر است این پرخاشگرتر و دعواکنتر. نه، میتوان به شدت پابند به آرمانها و پابند به اصول و به ارزشها بود، در این حال پرخاشگر هم نبود. اونی که در آیه شریفه میگه اشداء علی الکفار، اشداء که جمع شدید هست، شدید یعنی سخت، سخت یعنی نفوذناپذیر. هر جسمی که سخت‌تر باشد وقتی با جسم دیگری استکاف پیدا کرد در اون جسم دیگر اثر میگذاره، از اون جسم اثر نمیپذیره. شدید یعنی این. اینجوری باشیم، هممون اینجوری باشیم، اشداء باشیم. اما شدید بودن، اثرگذار بودن لزوماً به معنای دعواگر بودن نیست، به معنای پرخاشگر بودن نیست. گاهی اوقات انسان احساساتش غلبه میکنه و میخواد یک کار رو انجام بده. خب این دوره احساسات شما که دوره جوانی ما هم 50-60 سال قبل از این همین دوره ها رو گذروندیم. یه مدتی جوان بودیم، جوان پر احساساتی هم بودیم. میدونم چه جوریه. خب بله، احساس اینه، آدم اینه که میخواد بزنه دهن طرفو خورد کنه، اما آیا واقعا باید زد دهنشو خورد کرد؟ این احساسات رو باید کنترل کرد. ببینید یه جاهایی احساساتی وجود دارد که این احساسات باید کنترل بشه. من حالا در زمینه‌های اجتماعی، البته من این تشکر رو از بچه‌های دانشجو بکنم، تشکرهای دانشجو، من پارسال بود یا پرارسال بود خطاب کردم تو همین جلسه به دانشجوها، گفتم چرا تو مسائل اجتماعی موضع نمیگیرید، وارد نمیشید؟ من خوشبختانه میبینم در این یکی دو سال، دو سه سال اخیر موضع گیری تو مسائل گوناگون خیلی بارزه، محیطای دانشجویی، جوانای دانشجو. خب این خوبه، اینه، من تقدیر میکنم و تشکر میکنم. منتها یه وقت مثلا فرض کنید قضیه غزه پیش میاد، یه مش جوان دانشجو میگن این فلان فلان شده ها صهیونیستای خبیث ریختن سر بچهای غزه، دارن بمب میریزن فلان میکنن، بریم پدرشون رو در بیاریم. راه میافتن میرن فرودگاه. خب این احساسات، احساسات مقدس و پاکی است. واقعا امثال من که یک کنار نشستیم داریم نگاه میکنیم، آدم بخواد جانش رو فدای یه چنین احساساتی بکنه، واقعا ارزش داره. همونی که امام فرمودن من دست و بازوی بسیجی ها رو میبوسم، جاش همینجاست. آدم وقتی میبینه که یه جوونی اینجا تو خانه در گرمای تابستان کولر و یخچال داره، در سرمای زمستان وسیله گرمایی داره، دانشگاه میره درس میخونه، موفقیت داره، بعد یهو مسئله غزه رو میخواد حالت انفجار برسونه، میگه میخوام برم اونجا. خب این احساس، احساس با ارزشی است، اما رفتن غلطه. احساس خوبه، اما این احساس نباید موجب بشه که ما حالا را بیفتیم بریم غزه. رفتن به غزه اون وقت نه ممکن بود نه جایز بود، اگه ممکنم بود جایز نبود. خب یک تعارضی در ذهن این جوان به وجود میاد که آقا ما اینجا بین آرمانگرایی و بین اون واقعیت و دستوری که حالا از قول رهبری نقل کردن که نباید برید غزه، یه تعارضی احساس میکنه. نه، هیچ تعارضی وجود نداره، اون احساس، احساس خوبی است. اما تصمیمی که بر اساس یک احساس گرفته بشه، یک مطالعه دقیق موشکافانه عالمانه پشت سرش نباشه، اون تصمیم، تصمیم لزوماً درستی نیست. گاهی اوقات تصمیم، تصمیم غلطی است. یعنی آرمانگرایی رو لزوماً به معنای در همه زمینه‌ها پرخاشگری کردن، برخی از واقعیت‌های لازم رو و مصلحت‌های لازم رو ندیده گرفتن به هیچ وجه به این معنا نیست. مصلحت هم شده یه اسم منفور، آقا مصلحت گرایی میکنن. خب مصلحت اصلا باید ملاحظه این مصلحت بشه، هیچ وقت نباید گفتش که آقا حقیقت با مصلحت همیشه منافات داره. نه، خود حقیقت یکی از مصلحت هاست، خود مصلحت یکی از حقایقه. اگه مصلحت اندیشی درست باشه باید رعایت مصلحت رو کرد. چرا نباید رعایت مصلحت رو کرد؟ باید مصالح رو دید. فرض بفرمایید ما خب از لحاظ موضع نظام نسبت به فلان حرکت سیاسی بلوک مثلا طاغوت، مجموعه های استبدادی دیکتاتوری، معلومه که ما مخالفیم، همراهی هم نمی کنیم، کمک هم نمی کنیم، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده، که این قد کان لکم اسوه فی ابراهیم والذین اتبعوا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم. خب معلومه ما موضعمون نسبت به برخی از جهات سیاسی که در دنیا امروز وجود دارن یا در منطقه وجود دارن موضع روشنیه، اما این به هیچ وجه به معنای نفی کار دیپلماسی سنتی متعارف نیست. اینو توجه داشته باشید، یعنی کار دیپلماسی به جای خودش باید انجام بگیره، منتها جهتگیری این جهتگیری است.
کمان که دشمنان ما هم همین جور عمل میکنن، دشمنان ما هم دشمنیشون رو میکنن در عمل، تعارفات دیپلماسی رو هم در مقام تعارف دیپلماسی انجام میدن. البته ما هم گول نمیخوریم به اون تعارف دیپلماسی، میفهمیم پشتش چیه. یعنی توجه بشود به معنا و عمق آرمانگرایی. آرمانگرایی به طور خلاصه پس بنابراین پایبندی به ارزش‌ها و اصول و آرمان‌هاست و تأثیرگذاری و تأثیرناپذیری از جهت مخالف و جبهه مخالف. این یه نکته. یه نکته دیگه حضور فیزیکی و فکری در مسائل عمومی کشور از سوی مجموعه دانشجویی حتما لازمه. هم حضور فکری با همین رسانه‌های دانشجویی، با اجتماعات دانشجویی، با اظهاراتی که کردید، با اظهاراتی که اینجا و امثال اینجا ممکنه بکنید، با ارائه نظراتتون به دستگاه‌های زیرفت، وزارت‌های مربوط، اگر اهل اقتصادید به دستگاه‌های اقتصادی، اگر اهل مسائل فرهنگی هستید به دستگاه‌های فرهنگی نامه بنویسید، از خودم که پیشنهاد بدید، نظر بدید، اعلام موضع بکنید، اینا حضور فکریه. و بعد حضور فیزیکی، گاهی در یک اجتماعی باید شرکت کنید. من به هیچ وجه نفی نمی‌کنم و رد نمی‌کنم، بلکه تأیید می‌کنم برخی از اجتماعات دانشجویی رو که درباره مسائل گوناگونی فرض کنیم مسئله بحرین یا چیزهای دیگه وجود داره. البته با تندروی در این اجتماعات مخالف، با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف، با تصمیم گیری های غلط که ممکنه از گروه طرف یک چند نفر انجام بگیره، بعد در اون بهبوهه احساسات ناگهان مورد مثلا فرض کنید که حمایت جمع هم واقع بشه. با اینا بنده موافق نیستم. حالا البته راهش چیه، چجور میشود؟ من گمان میکنم اگر مجموعه های دانشجویی یک کانون تصمیم و اقدام داشته باشن، کانونی یا کانونهایی داشته باشن برای اینکه در مسائل گوناگون فکر کنن، تصمیم بگیرن برای عمل کردن و برای اقدام کردن. حالا مثلا فرض کنید در سر پلون قضیه‌ای که چند تا مثال جا الان زدم، دانشجوها چه کار کنن؟ خوبه اینو بشینن یک گروه نخبه‌ای، زبده‌ای، مسئولی فکر کنن، بعد به صورت متحد المعال در بین مجموعه دانشجویی واضح بشه که اگر کسی تخطی کرد، زیاده روی کرد از اونجایی که قرار شده، مشخص بشه که مربوط به تصمیم دانشجوها و جریان دانشجویی نیست. خب بنده اینجا یادداشت کردم که هیچ منافاتی وجود نداره بین انجام دادن وظایفی که جوانی و آرمانگرایی به انسان دیکته میکنه و بین ملاحظه مصالح مدیریتی کشور، ملاحظه قانون، ملاحظه تدبیر و درایت مدیریتی در کشور. هیچ بین اینا منافاتی نیست. یعنی میتوان آرمانگرا بود، به احساسات جوانی هم پاسخ داد و بر طبق اقتضای جوانی و آرمانگرایی عمل کرد، در این حال جوری هم بود که با مصلحت کشور، با مصالح مدیریتی کشور تعارضی، استکاکی نداشته باشه. میشه. و این توقع بنابراین از مجموعه دانشجویی به نظر من جز توقعات زیادی نیست. میتوان چنین توقعی را از دانشجوها داشت. خب در مسئله اخلاق، این را هم من عرض بکنم چون میترسم وقت بگذره، این جزء اساسی ترین هاست. اینو بعدن نوشته بودم، جلوتر عرض میکنم. پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. اینو خواهش میکنم شما جوانهای عزیز مورد توجه قرار بدید، یعنی اهتمام بورزید، همطور که اهتمام به طهارت عرض کنم که عملی در زمینه های مختلف دارید، به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرضهای جنسی اهتمام دارید، به اینم اهتمام داشته باشید. اگر چنانچه ما چیزی را نسبت بدیم به کسی که این در اون نیست، و این میشه به تهمت. اگر چنانچه چیزی را بگوییم که به او علم نداریم، یه شایعه است، یه نفر یک حرفی رو از قول یکی نقل میکنه، ما هم همون رو دوباره تکرار میکنیم، خب این کمک کردن به شایعه است، این شایعه پردازی است، قول به غیر علمه. قول به غیر علم خود قولش هم اشکال داره، عمل کردن به اون امر غیر معلوم و بدون علم هم اشکال داره. ولا تقف ما لیس لک به علم الا تقف، یعنی دنبال نکن، دنبال نرو چیزی رو که علم به اون نداری. دنبال کردن هم در زمینه عمل هست، هم در زمینه گفتار هست. گفتار هم وقتی شما گفتید یه چیزی رو که به او علم ندارید، اینم اقتفاء امری است که انسان به او علم نداره. لذا دنبالش می‌فرمایید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. رقابت بر سر پست و مقام. خب در یه دوره‌ای دانشجوهای ما، دانشجوهای تشکل‌های اسلامی و ارزشی و اینها منزوی بودن، مسئله پست و مقام و احیانا چرب و شیرین و اینها مطرح نبود، اما حالا گوشه و کنار ممکنه مطرح باشه. مراقب باشی، یکی از لغزشگاه‌های بزرگ ما انسان‌ها و افراد بشر همین رقابت‌های بر سر پست و مقام و آبرو و ایناست، که آدمای گردن کلوف رو گاهی به زمین میکوبه. البته من عقیدم اینه شما جوان‌ها همچنانی که در نیروی جسمانی بر ما پیرمردها فائق هستید، در نیروی اراده و توانایی تسلط بر نفس هم شماها بهتر از مایی. جوان اگر چنانچه همت کنه، انگیزه داشته باشه و بخواد عمل بکنه، در زمینه‌های معنوی و روحی و مبارزه با نفس هم از آدم‌های مسن و پابسن گذاشته و پیرمردی از قبیل ماها قوی‌تره، تواناییش بیشتره، پس میتوانی. بنابراین مسئله اخلاق هم این. خب من حالا یک جمله راجع به مسئله جنگ نرم بگم که حالا مقدار اینجا مطلب یادداشت کردیم، منتها میبینم که نزدیک اذانه، نمیخوام وقت بگذره. ما عرض کردیم افسران جوان جنگ نرم، اعتقاد من اینه، این هیچ تعارف نیست، شماها افسرید، یعنی سرباز صفر نیستید تو این میدان، افسرید، جوانید، میدان مبارزه شما میدان جنگ نرمه. امروز خوشبختانه جنگ نظامی نداریم، اگر جنگ نظامی هم یه وقتی پیش بیاد باز پیش قراولاش جوانان. امروز جنگ نرم مطرحه، نه امروز، 30 سال مطرحه. در جنگ نرم اون چیزی که باید مورد توجه باشه اینه، هدف دشمن در جنگ نرم و جنگ روانی، که جنگ روانی یکی از بخشای جنگ نرمه، هدف دشمن این است که محاسبات این طرف مقابل رو عوض کنه، محاسبات رو عوض کنه. مثل جنگ نظامی نیست، در جنگ نظامی هدف دشمن این است که مثلا بیاد پایگاه طرف مقابل رو، این کشور مورد حمله رو مثلا نابود کنه یا از بین ببره یا سرزمین رو تصرف کنه. در جنگ اقتصادی هدف این است که زیرساخت‌های اقتصادی رو از بین ببره. در جنگ نرم هدف این چیزا نیست، این چیزا گاهی وسیله است برای اون هدف جنگ نرم. در جنگ نرم هدف اون چیزی است که در دل شماست، در ذهن شماست، در مغز شماست، یعنی اراده شما. میخواد اراده شما رو عوض کنه. البته اینا حرفای پنهان نیست. امروز اوائل نمیگفتن، حالا ها دیگه مدت هایی است که دشمنان ما میگن، به زبان میارن، میگن میخواهیم ملت ایران، حالا اونا میگن مسئولین، اما در واقع ملت ایران مورد نظرشونه، میخواهیم محاسباتش عوض بشه. ما با یک محاسبه یک راهی رو انتخاب کردیم. انقلاب اسلامی آمد، یک تحولات عمده ای رو در این کشور به وجود آورد. سلطنت رو تبدیل کرد به حکومت مردم، مردم سالاری. وابستگی رو تبدیل کرد به استقلال. عقب موندگی تاریخی مزمن رو تبدیل کرد به پیشرفت که دارید میبینید. تحقیر شدگی رو تبدیل کرد به اعتماد به نفس و احساس عزت. اینا کارهای انقلاب بوده. خب دشمن ما، یعنی اون دستگاه مقتدر مادی که تا قبل از انقلاب بر اقتصاد این کشور و سیاست این کشور و فرهنگ این کشور و منابع این کشور و تصمیم‌های مسئولان این کشور مسلط بوده، از این وضع ناراحته، میخواد اینو عوض کنه. چه کار کنه؟ برای او تنها راه منحصر در این است که ملت ایران و مسئولین ایران به یک محاسبه‌ای برسند در نهایت، که ادامه این راه احساس کنن به صرفشون نیست. بخواد این محاسبه رو بر ذهن شما تحمیل کنه. میخواد من و شما به این نتیجه برسیم که صلاح نیست در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل این دستگاه‌های سیاسی تابع کارتل‌های گوناگون اقتصادی، در مقابل اینا صلاح نیست انسان خیلی هم بیسته، خیلی هم مقاومت کنه. از بعضی از حرفا باید دست کشید، کمان که گفتن دیگه، در یک برهه‌ای کسانی گفتن آقا ول کنید قضیه اسرائیل رو، ول کنید قضیه فلسطین رو، ول کنید قضیه عدالت در سطح جهانی و حمایت از ملت‌های عدالت‌خواه رو راه کنید. این حرفا رو چیکار دارید به خودتون بچسبید؟ این همون تغییر محاسبات. دشمن اینه میخواد. در مقابل این باید افسر جنگ نرم مقاومت کنه. چجوری مقاومت بکنه؟ اولا معرفتاتون رو بالا ببرید. عزیزان من، سقف معرفت خودتون رو سایت های سیاسی و اوراق روزنامه ها و پرسه زدن توی سایت های گوناگون قرار ندید. این سقف معرفت شما اینا نیست. البته خوشبختانه من امروز تو این حرفایی که زدن حقیقتاً میگم من لذت بردم. حرفای خوب، حرفای پخته، تعبیرات جا افتاده، جمله بندی‌های درست، اینو انسان خوشحال کننده است. من میخوام بگم هر چی میتونید اولا تو این بخش کار کنید، سطح معرفت رو بالا ببرید. با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری، با نوشتجات فضلای بزرگی که خوشبختانه امروز حضور دارن در حوزه‌های علمیه آشنا بشید. فضلای جوانی امروز در حوزه علمیه هستن که میتونن در این قسمت به مجموعه جوانهای دانشگاهی یاری بدن، کمان که خب یه کارهای خوبی هم داره انجام میگیره. سطح معرفت، معرفت دینی بره بالا، این یکی از کارهاست که حتما لازمه. اون کاری که به نظر من مهمه که انجام بگیره مطالعات اسلامی است، نظارت و توجه به اوضاع کشور، نگاه مستبصرانه و دنبال پیدا کردن واقعیت همراه با انتقاد. انتقاد هیچ اشکال نداره، قبلا هم عرض کرده، نگاه منتقدانه، منتها انتقاد درست، بی انصافی نشه. آدم گاهی میبینه در بعضی از انتقادا بی‌انصافی میشه، نه اینکه شما، حالا شما که یه خود تندید و جوونم هستید و آدم خیلی هم توقع نداره، اونایی که ریش سفیدشون سفیدم شده گاهی اوقات میبینه انسان بی‌انصافی میکنن در بیان کردن و در گفتن و در حرف زدن نسبت به این و اون بی ملاحظگی میکنن، گاهی بی انصافی میکنن. مراقبت کنید بی انصافی نشه. بنابراین نقد مستمر، نظارت مستمر و متعادل از اوضاع کشور، از مدیریت ها، این جزء کارهای بسیار لازمه، با مدارا همراه باشه، البته با عقلانیت، با مدارا، بدون افراد، بدون پرخاشگری، اما نگاه نقادانه. این هم به نظر من کار لازم دیگره. ارتباط با تشکل‌های دانشجوی جهان اسلام هم کار لازمیه که یکی از دوستان در اینجا مطرح کردن، بنده هم تایید میکنم. ارتباط با تشکل‌های دانشجوی امروز در دنیای اسلام، در ذیل بیداری اسلامی، تشکل‌های یعنی مجموعه های دانشجویی، حالا چه جور تشکلیان شاید یکسان هم نباشه همش، مجموعه های دانشجویی فعالن، فعال بودن، بعضی هاشون نقش‌آفرینی اساسی کردن در این حرکت ها. به نظر من با اینا ارتباط باید برقرار کنید، ارتباط داشته باشید. دستگاه های گوناگون کشور به شما باید کمک کنن تو این زمینه، من هم عقیدم همینه و ما هم البته سفارش خواهیم کرد. حالا اون در مورد شورای عالی سایبری که یکی از دوستان گفتن که 4-5 ماه گذشته کاری نشده، این قضیه 4-5 ماهه نیست، این قضیه چند ساله است. یعنی این کاری که ما شروع کردیم، بنده خودم توقعم این است که بعد از 4-5 سال انشالله نتایج رو ببینیم. این که شما حالا توقع داشته باشید بعد از 5-6 ماه آدم ببینه که حالا سایبری کشور اصلاح شد و نمیدونم شبکه اینترنت ملی و فلان و نه، اینجوری به این زودی ها اینا جواب بده نیست. بالاخره از همین امکانات موجود باید استفاده کرد، ارتباطات خودتون رو با تشکل‌های جهان اسلام حفظ کنید. اساسی ترین قضیه هم عزیزان من امیده. به شما عرض بکنم از جمله سخت‌ترین کارهایی که علیه من و شما داره انجام میگیره این است که امید رو در ماها بمیرونن. سعی کنید امید رو زنده نگه دارید، هر چه میتوانید این شعله امید رو در دل خودتون و در دل مخاطبانتون زنده نگه دارید. با امید هست که میشه پیش رفت. امیدم امید بیجا نیست، امیدیست که کاملا واقعیت ها ما رو به درستی اون امید نوید میده. پروردگارا به محمد و آل محمد هدایت خودت، تبذلات خودت، لطف خودت، کمک خودت رو بر این جمع، بر همه دانشجویان، بر همه ملت ایران فراوان ببار. پروردگارا اون چه که گفتیم، اون چه شنیدیم برای خودت، در راه خودت قرار بده، به اونها برکت عنایت کن. زندگی ما رو زندگی مورد پسند ولی اصل ارواح و نافدا قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.